در پنج فصل گذشته متوجه شدیم که اگر نخواسته باشیم در دامان تئوری‌های توطئه و فرضیه‌های دایجان ناپلونی پیرامون ایران عصر رضاشاه، نحوه به قدرت رسیدن وی، کودتای 1299 و سایر مسائل آن مقطع بیفتیم، مجبور هستیم که چندین عامل را از نزدیک بشناسیم. اولین و مهمترین آن در حقیقت شناخت ایران مقطعی است که کودتای 1299 دارد شکل می‌گیرد. عنصر دوم تاریخی که می‌بایستی مورد بررسی قرار بدیم و دادیم، نقش روسیه در آن مقطع، سپس نقش انگلستان در آن مقطع، لشکر قزاق که کودتا را انجام می‌دهد، با لشکر قزاق آشنا شدیم و سپس رسیدیم به یکی از چهره‌های اصلی کودتای 1299 به نام رضاخان سردار سپه. با پیشینه اجتماعی وی آشنا شدیم، با یکی دو دهه نخست زندگی وی آشنا شدیم و در این فصل، فصل ششم، می‌خواهیم با رضاخان و پیشینه سیاسی وی و نظامی وی بیشتر آشنا شویم. فصل ششم، رضاخان در عرصه نظامی سیاسی 1290 تا 1299. تا بدینجا، یعنی تا اواخر دهه 1280 هجری شمسی، در زندگی رضاخان هیچ چیز که حکایت از تمایل او به سیاست داشته باشد به چشم نمی خورد. حتی می توان به جرأت گفت که نهضت مشروطه هم از نظر سیاسی تأثیر چندانی بر وی ندارد. اما بعد از مشروطه، بی‌ثباتی و آشفتگی کشور یقیناً بر او هم مثل بسیاری دیگر از ایرانیان تأثیر می‌گذارد. او هم به مانند بسیاری دیگر از ایرانیان شاهد بود که چگونه ایران تکه پاره شده و تشخیص می‌داد که تنها راه نجات کشور، باز همانند بسیاری از ایرانیان دیگر، از آن وضعیت ایجاد یک دولت مرکزی نیرومند است. نکته دومی که با مرور بر زندگی رضاخان تا قبل از کودتا میتوان استنباط کرد، وجود رگه‌هایی از میهن‌پرستی و احساسات و عواطف ناسیونالیستی است. او با آنکه بجز مقدار سواد آموخته‌ای که در لشکر قزاق به دست آورده بود تحصیلات دیگری نداشت، از وضعیتی که کشور در آن به سر می برد به شدت ناخشنود بود و باز همانند بسیاری دیگر از مردم، از جمله درباریون و رجال قاجار را مسئول آن پریشانی و وضع آشفته مملکت می پنداشت. رضاخان رجال قاجار را مشتی افراد خودخواه، حتی وطن فروش، میپنداش که فقط و فقط به فکر منافع خود هستند و کمترین دغدغه‌ای برای نجات کشور از آن وضعیت پریشان ندارند. شاید مأموریت‌های او به اطراف و اکناف کشور و دیدن شرایط فلاکتبار مردم در هر کجا که میرفت باعث ایجاد نوعی آگاهی سیاسی و اجتماعی در وی شده بوده باشد. آنچه با قطع و یقین بیشتری میتوان گفت، تأثیر مأموریت‌ها و عملیات نظامی بعد از مشروطه و بالاخص درگیری با نیروهای گریز از مرکز در شمال، جنوب، شرق و غرب کشور در دهه 1290 است که او را متقاعد ساخت که برای پایان بخشیدن به آن وضعیت باید اقدامی انجام داد. در یکی دو سال منتهی به کودتا او بارها برای سربازانش سخنرانی می کرد و وضع بد آنها و نیز اوضاع پریشان مملکت را ناشی از بیکفایتی دولت مردان قاجار در تهران می دانست. در ماه‌های نزدیک به کودتا، زمانی که سربازان لشکر قزاق برای مدت‌ها می‌شد که حقوق نگرفته و حتی بسیاری از آنها لباس گرم زمستانی نداشتند، او بارها در سخنرانی‌هایش برای سربازان صحبت از آن می‌کرد که راه نجات مملکت ایجاد یک دولت مرکزی قدرتمند است که بتواند با فداکاری و از خودگذشتگی کشور را نجات دهد. به سربازانش می گفت مادام که مشتی رجال ضعیف، بی اراده و آلت دست بیگانه سرنوشت کشور را در دست داشته باشند و فقط به فکر منافع خودشان باشند، نه تنها وضع درست نمی شود، بلکه از این هم خرابتر خواهد شد. هیچ کس نمی تواند به صورت قاطع مقصود رضاخان از آن سخنرانی ها را در دست گرفتن قدرت توسط نظامیان بداند. آیا او به فکر کودتا بود؟ بعید به نظر می رسد او به تنهایی به دنبال حرکت دادن لشکر قزاق از قزوین به تهران، اشغال پایتخت و تشکیل یک دولت به زعم خودش مقتدر و منسجم بوده باشد. در این حال یقیناً از مدتها قبل از کودتا و باز هم تأکید می کنیم همانند بسیاری از ایرانیان دیگر احساس می کرد از مجموعه رجالی که کار را در تهران در دست دارن آبی گرم نخواهد شد. آنان ضعیفتر و ناتوانتر از آن بودند که بتوانند تغییرات جدی در آن بن‌بست و بحران به وجود آورند. آنان هر توان و هنری که در چنته داشتند در آن چند ساله عرضه کرده بودند. بارها کابینه ها تشکیل شده بودند، بارها گفته شده بود که این بار با یک عزم و اراده جدی دولت تازه‌ای بر روی کار آمده، اما چند ماه بعد همانند کابینه های قبلی با درب بسته آن دولت روبرو شده. رئیس دولت استعفا می داد تا چند هفته و بعضن تا چند ماه بعد مجددن کابینه جدیدی به روی کار بیاید و همان نتایج از نو تکرار شود. این سرنوشت ایران و وضعیت ایران در 10 سال گذشته می بود. رضاخان نیز همانند بسیاری دیگر از آن وضعیت را نظاره می کرد، با این تفاوت که او در عمل مجبور بود در شرایطی که به واسطه تنگناهای مالی دولت سربازانش ماها حقوق نگرفته بودند، در اطراف و اکناف مملکت با نیروهای گریز از مرکز بجنگد. به عبارت دیگر او در عمل و در میدانهای جنگ ناتوانی، بی‌ثباتی، ضعف و در یک کلام ورشکستگی و به بن‌بست رسیدن دولت مرکزی و نظام حاکم بر ایران را لمس کرده بود. بنابراین جدای از خصوصیات شخصیتی، تجربیات نظامی رضاخان هم نقشی تعیین کننده در سوق دادن وی به سمت کودتا داشت. لذا مجبوریم یک بررسی اجمالی از زندگی حرفه‌ای رضاخان در دهه بحرانی و پرتنش 1290، یعنی از 1290 تا 1299 به عمل آوریم. البته این بررسی صرفاً به شناخت رضاخان که حالا یکی از فرماندهان ارشد لشکر قزاق شده کمک نمی کند. از یک منظر کلی تر کمک می کند به بررسی ایران در دهه منتهی به کودتای 1299 و باعث می شود درک بهتری از شرایط کشور و اسباب و عللی که منجر به کودتای سوم اسفند شدن به دست آوریم. این بخش در حقیقت مکمل فصل دوم کتابمان تحت عنوان اوضاع ایران مقارن با کودتای 1299 است. پیشتر اشاره داشتیم که به دنبال فتح تهران به دست مشروطه‌خواهان در تیر ماه 1288 و تسلیم کلونل لیاخوف فرمانده لشکر قزاق، سپهدار، رهبر قوای مشروطه او را مورد عفو قرار داد. آن حرکت عملاً لشکر قزاق را تحت امر دولت جدید یا دولت مشروطه درآورد. به تبع بعد از فتح تهران مشروطه‌خواهان میبایست نیروهای مسلحی را که تسلیم حکومت مرکزی نمی‌شدند وادار به تسلیم می‌کرد. یکی از سرسخت‌ترین و از نظر نظامی قوی‌ترین نیروها علیه مشروطه رحیم خان چلیبیانلو بود که در دوران جنگ داخلی علیه مشروطه خواهان در تبریز دست به بیرحمی‌های زیادی زده و از محمد علی شاه بسیار پررنگ و جدی حمایت می‌کرد. او اینک با استفاده از غیبت مجاهدین مشروطه خواه یعنی ستارخان و باقرخان و طرفدارانشان که به تهران آمده بودند، پس از گرفتن اهر وارد تبریز شده و خواهان بازگشت محمد علی شاه به سلطنت بود. سپهدار رئیس الوزراء دولت مشروطه در 24 مهر 1288 ستونی مجهز به فرماندهی سردار بهادر، فرزند بزرگ سردار اسعد بختیاری، ستون دیگری به فرماندهی یفرم خان و بالاخره ستون سومی به فرماندهی سلطان دوم رضاخان سوادکوهی را برای نبرد با رحیم خان به تبریز اعزام می‌دارد. رحیم خان و متحدانش علارغم سنگربندی کامل تبریز و برتری عددی که به واسطه برخورداری از قریب به 4000 نیروی سوار و 2000 نیروی پیاده بر قوای اعزام شده داشتند، در مقابل آتش توپخانه قزاق‌ها و نیز کاربرد مسلسل شستیر توسط ستون رضاخان عقب نشستند. در آن عملیات رضاخان با شجاعت یفرم خان را که در محاصره قرار گرفته بود نجات داد و نقشی چشمگیر در پیروزی قوای اعزامی از تهران ایفا کرد. کمتر از 2 سال بعد او به همراه برخی دیگر از فرماندهان مأمور مقابله، این بار با نیروهای وفادار به محمد علی شاه می شود. محمد علی شاه از طریق مازندران حالا به کشور بازگشته است و قصد دارد تا به تهران بیاید و قوایش توانستند برخی از مناطق شمال از جمله شهرهای بابل، قائمشهر و بابلسر را بگیرند. یک هفته بعد خبر می رسد که سارالدوله برادر محمد علی شاه کرمانشاه را هم به نام او اشغال کرده و ستون دیگری به فرماندهی ارشدالدوله برادر دیگر شاه مغلوق دارد از طریق شاهرود به سمت تهران می آید. اخبار شاهرود مرتب به مراتب نگران کننده تر است. ارشدالدوله نیروهای دولتی را در دامغان شکست داده و حتی عده‌ای از قوای دولتی به همراه تسلیحاتشان به ارشدالدوله پیوستند. او بولدوزروار پیشروی می کند و جلودارهای قشونش در اواسط مرداد 1290 به ورامین می رسند. سمسام السلطنه صدر اعظم دولت مشروطه با مشقت 2 سپاه، یکی برای مقابله با ارشدالدوله به جنوب تهران و دیگری هم برای مقابله با خود محمد علی شاه به مازندران اعزام می دارد. سپاه اول مهمتر است، چون همانطور که گفتیم پس از گرفتن دامغان اینک طرفداران محمد علی شاه در نزدیکی ورامین هستند. از جمله فرماندهان قوای اعزامی از طرف دولت مشروطه رضاخان است که حالا با درجه سلطان با نیروهای تحت امرش مسئولیت واحد مسلسل ماکسیم را هم بر عهده دارد. در آن جنگ هم نقش رضاخان ارزنده گزارش می شود و یکی از عوامل مؤثر در شکست نیروهای ارشد الدوله علارغم تعداد بیشتر آنها کارکرد و عملکرد رضاخان در حقیقت می بوده است. عملیات مهم سومی که رضاخان از جانب دولت مشروطه مأمور انجام آن می شود پیکار با ابوالفتح میرزا سالارالدوله برادر کوچکتر محمد علی شاه بود. این شاهزاده قبلا در زمان پدرش یعنی مظفرالدین شاه مدتی به عنوان حاکم کرمانشاه منصوب شده بود و در آنجا با دختر رئیس ایل کلهر ازدواج می کند. در نتیجه وقتی که محمد علی شاه به کشور بازگشت با کمک این ایل یعنی ایل کلهر تمامی کرمانشاه را به تصرف در می آورند و داشت از مسیر ساوه به قصد گرفتن تهران پیش می آمد. بر اساس محاسبات سرداران و بزرگان فرماندهان سپاه محمد علی شاه آنها بنا داشتند با 3 ستون به سمت تهران حرکت کنند. خود محمد علی شاه همانطور که گفتیم از مازندران در شمال، ارشدالدوله از ورامین و سالارالدوله از کرمانشاه و ساوه. پس از شکست ارشدالدوله در ورامین، ستون سوم محمد علی شاه هم طی جنگی شدید در محلی به نام باغشاه نوبان در نزدیکی ساوه از قوای دولتی شکست می‌خورند. در نبرد ساوه هم نقش رضاخان و توپخانه‌اش و مسلسلش بسیار تعیین کننده بود. او در این جنگ علاوه بر مسئولیت واحد مسلسل ماکسیم با آتشباری مؤثر و دقیق جلوی پیشروی قوای وابسته به محمد علی شاه را موفق می شود بگیرد. پس از پیروزی بر ستون سوم دولت مشروطه عبدالحسین میرزا فرمانفرما از قوانین غرب کشور را که به مشروط خواهان پیوسته است به عنوان والی کرمانشاه منصوب می نماید. سالارالدوله هنوز در میان کلهرها سرگرم تدارکات برای یک جنگ دیگر بود. لذا فرمانفرما تصمیم گرفت به ایل کلهر مرکز سالارالدوله حمله کند. در این نبرد رضاخان جدای از آن که یکی از فرماندهان قشون به حساب می آمد در این حال مسئولیت ویژه مراقبت از جان فرمانفرما را هم بر عهده داشت. جنگ در آذر 1290 در منطقه میان همدان و کرمانشاه اتفاق افتاد و این بار نیروهای دولتی شکست سنگینی خوردند. اما رضاخان توانست جان فرمانفرما را نجات دهد. نیروهای کمکی به فرماندهی یپرمخان در فروردین 1291 در قریه بهار نزدیک همدان با نیروهای سالارالدوله درگیر می شوند. تلفات طرفین سنگین بود و عشایر کلهر مقاومت شدیدی از خود نشان می دادند. اما در نهایت سالارالدوله شکست خورد و فرمانفرما سرانجام در 7 خرداد 1291 توانست فاتحانه وارد کرمانشاه شود. در این نبرد یپرمخان یکی از سرداران و ستارگان نظامی بزرگ مشروطه کشته شد. به پیشنهاد فرمانفرما سلطان دوم رضاخان یک درجه ارشدیت هم گرفت و حالا سلطان اول که به اصطلاح می توان گفت معادل سرهنگ تمام بود می شود. رضاخان طی بعضی از عملیات جنگی با برخی از چهره های نظامی هم آشنا می شود که بعدها یعنی در سالهای بعد از کودتا نقش های مهمی در پیشرفت های نظامی وی پیدا کردند. از جمله این امیران عبارت بودند از سلطان امان الله خان جهانبانی که همان تیمسار جهانبانی بعدی است، فضل الله خان بصیر دیوان که سپهبد زاهدی بعدی است، و بالاخره و مهمتر از همه یاور احمد خان که سپهبد امیر احمدی بعدی است. این سومی کت رضا خان را در شجاعت، جسارت و در عین حال بیرحمی میبست. رضا خان در جریان جنگ جهانی اول 1293-1297 با تسلیم و یا در حقیقت شکست نیروهای معارض با مشروطه در غرب کشور، رضا خان طی 2 سال بعدی وارد عملیات مهمی نشد تا آنکه در جریان جنگ جهانی اول به او مأموریت دادند همدان و کرمانشاه را از ملیون یا دولت در تبعید پس بگیرد. ملیون یا دولت در تبعید در حقیقت اقلیتی از نمایندگان مجلس بودند، به علاوه شخصیت‌های سیاسی طرفدار مشروطه که در جریان اولتیماتوم روسیه به دولت ایران و تهدید به اشغال ایران و تهدید به اشغال تهران در 1294 حاضر به پذیرش اولتیماتوم و تسلیم به خواسته روس‌ها مبنی بر انحلال مجلس نشده بودند. این عده خود را ملیون و دولت در تبعید می‌نامیدند. آنان ابتدا در قم مستقر می‌شوند، اما با نزدیک شدن ارتش روسیه به تهران به غرب کشور که تحت اشغال نیروهای عثمانی در آمده است می روند. پس از عقب نشینی قوای عثمانی از غرب کشور، ملیون همچنان خود را دولت مشروع می دانستند و حاضر به پذیرش حاکمیت دولت مستقر در تهران نبودند. یا دست کم برخی از شخصیت‌های رادیکالتر آنان چنین گرایشاتی داشتند. رضا خان با موافقت و هماهنگی دولت مرکزی و قوایی که روس‌ها در اختیارش می‌گذارند مأمور می‌شود تا شهرهای همدان و کرمانشاه را از ملیون پس بگیرد و سرانجام در شهریور 1295 با موفقیت غرب کشور را از دست دولت خودخوانده در تبعید خارج می‌سازد. در طول 4 سال جنگ جهانی اول به علت حضور سپاهیان خارجی در ایران تحول سیاسی مهمی در کشور اتفاق نمی افتد، بلکه اوضاع بالاخص تحولات نظامی تابعی است از شرایط نظامی نیروهای متخاصم در ایران. در مراحل اولیه جنگ آلمان و عثمانی دست برتر را پیدا کرده بودند. ملیون و مخالفان روسیه و انگلستان هم دلگرم از پیشروی‌های این دو در منازعات سیاسی داخلی دست بالا را پیدا کرده بودند. برعکس، هرگاه که روسیه و انگلستان در جبهه‌های جنگ پیشروی می‌کردند، نوبت به طرفداران آنها می‌رسید که جانی تازه بگیرند. در این میان اوضاع کلی کشور همانطور که پیشتر اشاره کردیم از بد به بدتر تبدیل یافته بود. یکی از نکاتی که شایسته است به هنگام بحث از کارنامه رضا خان در مقطع جنگ جهانی اول به آن پرداخته شود، موضوع کودتای رضا خان به کمک آلمان است. صورت مسئله از این قرار است که بعد از انقلاب اکتبر، یعنی در سال 1296، رضا خان که همانند بسیاری از دیگر ایرانیان از اوضاع آشفته کشور به سطوح آمده، به فکر چاره می افتد. راه حل او این است که به کمک آلمانی ها یک دولت نظامی نیرومند در تهران بر سر کار بیاورد. این اصل ماجراست و شرح جزئیات کامل آن، یعنی تماس‌های رضاخان با سفیر آلمان در تهران و عقص موافقت وی برای تأمین تسلیحاتی و مالی کودتا را، علاقمندان می‌توانند در کتاب آقای نیازمند در مورد رضا شاه مطالعه کنند. کتاب آقای نیازمند اسمش هست رضا نیازمند، اسم کتاب هست رضا شاه از تولد تا سلطنت، که این کتاب توسط جامعه ایرانیان چاپ شده و چاپ اولش در تهران 1381 بوده و این موضوع احتمال کودتا توسط به کمک آلمان ها در صفحات 245 الی 258 این کتاب آمده. خلاصه آن از این قرار است که پس از ملاقات پنهانی میان رضاخان و سفیر آلمان در تهران، سفیر موضوع را با مقامات برلین در میان می‌گذارد و آنها هم با طرح موافقت نموده مقادیر قابل توجهی پول، بیسیم و تسلیحات از آلمان به مقصد ایران می‌فرستند. اما زمانی که محموله به بخارست می‌رسد، خبر شکست آلمان در جنگ جهانی اول اعلام می‌شود. لذا به حاملین گفته می شود که تسلیحات و بیسیم ها را تحویل سفارت آلمان در بخارست بدهند و پول ها را هم به برلین بازگردانند. این کل ماجراست. اما چقدر می توان این داستان را حقیقی دانست؟ در پاسخ می بایستی گفت این که آن را حقیقی بدانیم و یا ساختگی چیزی را عوض نمی کند. زیرا همانطور که دیدیم در پایان کل ماجرا با شکست آلمان در سال 1297 عملا منتفی می شود. می ماند این که خواسته باشیم از دیدگاه نظری پیرامون آن قضاوت کنیم. به لحاظ نظری امکان وجود چنین طرحی بوده. فی الواقع این فقط رضاخان نبود که در آن مقطع به دنبال یافتن یک راه حل و یک راه نجات برای کشور بود. خصوصا که در طول جنگ بسیاری از رجال ایرانی چشم امید به پیروزی آلمان داشتند تا شاید با شکست انگلستان و بالاخص روسیه بتوانند کشور را از زیر یوغ آن دو قدرت خارج نمایند. پیشتر دیدیم که وقتی روسیه به دولت ایران اولتیماتوم داد و خواهان تعطیلی مجلس شد، شماری از نمایندگان به همراه برخی از شخصیت‌های مشروطه‌خواه دیگر تسلیم نشده و با مهاجرت به مناطق تحت حمایت آلمان در غرب کشور دولت در تبعید تشکیل دادند. البته بعد از انقلاب روسیه و خروج آن کشور از ایران، دشمنی با آن کاهش پیدا کرد و حتی نوعی همکاری میان انقلابیون ایرانی در شمال یعنی جنگلی ها با انقلابیون روس به وجود آمد. لذا این فکر که رضاخان با در نظر داشتن یک راه حل نظامی به سراغ آلمانی ها رفته بوده باشد کاملا منطقی به نظر می رسد و بالاخره باید به تجربه و سابقه همکاری مثبتی اشاره کنیم که میان رضاخان و مقامات آلمانی در زمان حفاظت وی از سفارت آلمان شکل گرفته بود که پیشتر با آن اشاره کردیم. اما اینکه در عمل چقدر نقشه کودتا می توانست دقیق و حساب شده بوده باشد و در آن مقطع یعنی سال 1297 چه میزان از نیروهای قزاق حاضر به همکاری و فرمانبرداری از رضاخان بودند، مطالبی هستند که با اطمینان نمی توان در موردشان اظهار نظر و نتیجه گیری قطعی کرد. در این حال همانطور که گفتیم به واسطه شکست آلمان در جنگ جهانی اول کل پروژه در میانه راه عملاً عقیم می‌ماند.